بسم الله الرحمن الرحيم. تو زمان خود پیغمبر تقریبا تمام دستوراتی که داده شده عملا نشون داده شد. در جنگ بدر اولین جنگی بود که مسلمین کردند. در اون جنگ خب وقتی از یه طرف مسلمین 313 نفر اکثرا به قول مشهور پا برهنه، جان برکف و پا برهنه، حالا رسم شده میگن شهادت طلب، این حالا همین چه کنم، شهادت طلب یعنی چه؟ یعنی کسی میره خودش که کشته بشه، اینکه خودش نو خودکشیه، نه، میره به جنگ به قصد این که فتح کنه، اینقدر بکشه که فتح کنه، زنده بمونه و فتح کنه. ولی میگه اگر زنده موندم و فتح کردم که چه بهتر، از حالا هم بهتره، اگرم کشته شدم از اون بهتره، میشم شهید. نه این که دنبال شهادته، دنبال فتح دنیاییه. منتها اگر هم این فتح نصیبش نشد، فتح معنوی براش دست میده، او رو فتح معنوی میدونه. یعنی تفاوت این دوتا قشون، تفاوت نیتشون، سربازانی که میان اینجا، هر دو، این میخواد فتح کنه، اونم میخواد فتح کنه. اون میخواد برای دنیا فتح کنه، اون کافر یعنی برای اینکه مال به دست بیاره، مقام به دست بیاره. ولی این مسلمان میخواد فتح کنه که خدا و رسول ازش راضی باشن. تفاوت، چون بررسی و تربیت روحیات دوتا قشیم خیلی مهمه، از اصله مهمتره. دلیلش همین چیز منطقه اون ایام، مثل اینکه حالا یه چیزی میگن میکروفیلم، یه چیزی کوچیک، اونم میکروفیلمی از تمام بقای زنی. منظور اینا اومدن به جنگ. حتی یکی آمد داره که بیاد به جنگ، پیغمبر گفت آخو نمیتونستم اصلا راه بره، نه به نظرم در همین جنگ بود. پیغمبر گفت ما نمیخواد، تو برو بشین خونه، برای ما از اسبی شطوری چیزی نداریم هم که سوار کنیم ببره، برو بشین. میگه از چشمهاش عشق جاری شد. این از جنگ طلبی نبود که عشق جاری شد. هیچ جنگ طلبی وقت جنگ نکنه که عشق نمیریزه. توی خودتون فکر کنید، شاید بسیار اوقات نمونه هاش برای خودمون دست داده که دیدم نمیتونیم بریم دانه نمیبرن، ما برجت اومدن به جنگ دوتا. من وسط جنگ حالا شاید هم مثلا به پیغمبر خبر دارن که اونا خیلی قوی دارن. اینا 313 نفر پا برهنه بدون اسلحه وی کلنگ اینا، اونا 1000 نفر مسلح مثل اون روز، یعنی فرض کن تیر و کمون و گرز و شمشیر و زره لبپوشیده و همه چی مسلح. پیغمبر البته خب قطعا به امر الهی، زمین شنزار بود، یه مش شن برداشت اینجوری به امر خدا پاشوند روی اونها، هر ریگش ریگای شن که دیدین چقدر کچولوی، هر ریگش به چشم یکی دفت. قشون پخش این هم اینجور پروری هر چیز و خلاصه شکست خوردن. اینا عده زیادی از کفار رو کشتن، اونا فرار کردن و شکست خوردن. بعد خداوند خطاب به پیغمبرش میکنه، یعنی خطاب پیغمبرش میکنه که ما بفهمیم، به خطاب به پیغمبر میگه تو نکشی اونها رو، ولکن الله قتلهم، خدا اونها رو کشت دشمنانت رو، و ما رمیت اذ رمیت، این تو نبودی که ریگ بر پخش کردی، لیکن الله رما، بلکه خداوند بود که ریگ زد به اونها، یعنی هر ریگشو خداوند امر کرد بره مسیرش. خب این جنگ به فتح مسلمین، اولین جنگ به فتح مسلمین چیز شد، و باز هم برای این که بعدی ها نگوین مسلمین، ولی با وجود این گفتن مسلمان های اولیه برای غنیمت جنگی می رفتن به جنگ که بکشن اموالشون بگیرن. خود همین جنگ اولیه نشون میده نه اینجوری. اول شدیم که خبر دادن به پیغمبر که یه قافله ثروتمندی از تجار مکه از شام بر میگردن، یه قافله ثروتمندی داره میاد بره به مکه، اینها همه اموال ما رو گرفتن ضبط کردن، ما بریم این قافله رو بگیریم، اجازه جنگ تا اون تاریخ نداشتن مسلمین. حتی شنیده نشده که دفاعی هم کرده باشن، چون میگفتن جنگ ممنوع. خداوند اجازه داد برای اول بار، گفت کتب علیکم القتال، مقرر شد بر شما جهاد مقاتله. در همین آن، یعنی همون وقتی که قافله از اون دور داشت می آمد می رفت که خبر دادن به مسلمین، همون وقت هم به خود چه خبر دادن؟ به خود صاحبان این قافله که در مکه بودن، چون قافله مال بود، 2 نفر 3 نفر بیشتر مسلح نبود همراهشون. اینا خوب ترسیدن، گفتن مدینه شهریه، جلو ما رو بگیرن. پیغام دادم به صاحبان مال که اگه میخواد مالتون محفوظ باشه بیاد خودتون، اونا 1000 نفر میگن دقیقش میگن نمم نقطه رو چند نفر 1000 نفر سرباز مسلح فرستادن به جلوه اینا که بره قافله رو حفاظت کنه. حالا مسلمین دو تا آماج حمله داشته در جلو، یکی این قافله که میاد، یکی سربازانی که میان که برن با اینا. خداوند میفرمایه شما مسلمین دلتون میخواست، خب طبیعیه، میگفتن که اگه جنگ میکنیم بریم اونایی که سبکترن جنگ کنیم، باشون مسلح نیستن. خداوند میفرماید شما دلتون میخواست که برید به اون قافلهی که مال داره پول داره حمله کنیم. بله طبیعیه، ولی خداوند ارادش غیرتی در این اراده خداوند این نهفته است که جنگ شما برای پول نیست. پول خب یه لغتی برای همه چیز، جنگ شما برای مال دنیا، معادن دنیا، نمیدونم این حرفا نیست. جنگ شما برای این است که برای این باید باشد که خداوند قدرت خودش رو نشون میده. یعنی خداوند گفت نخیر، هم قافله ای که همه شون مسلح هستن حمله کنید، شما که هیچ اسلحه ای ندارید پا برهنه اید به اون مسلح ها حمله کنید. این امر خدا است. خدا بعدم بود از یه جای دیگه بعدن یا اینها گفته بود که خدا کمکت میکنه، فرشتگان میفرسته چیز کنه که کمکتون باشن. برجن اینا اومدن پیروز هم شدن. حالا که پیروز شدن نوبت تقسیم غنایم بود، نه غنیمت های مالی ها، غنیمت افتخارات. گفتن که خب اگر اون آیه هست که ما قتلت ولکن قتل ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت بل الله رمى. اگه اونجوریست بس ما هیچ کاریم، لكن الله رمى. درسته، ولی اینجوری خدا در آیده، یعنی که قرآن همش به هم مربوط متصله. خود قرآن رو با قرآن باید تفسیر کرد که تفسیر بیان الساده از خصوصیاتش که میگن اینه. آیه دیگری خداوند فرموده بعد از اون که نصرت هایی که خدا میده به بشر، میده به این مسلمان ها، میفرماید که هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. این خداوند است که تو رو تأیید میکند، تأیید کرده است، خودش نصرت بداده، مؤمنین هم بداده. اینجا مؤمنین گفت حقشون چیز شد، پس مؤمنین هم حقی دارن. دست خدا از آستین مؤمنین در میاد. وقتی مؤمن کسی رو بکشه، خدا کشته است. ولکن الله قتلهم. این خب خدا یه پاداش، چه پاداشی به خدا میشه داد؟ خودش کرده، خودش جنگ کرده، خودش پیروز شده، خودش دینش رو رواج داده، ما چکاره؟ نه، خدا من به همون مؤمنینه که مؤمنین جنگ بدر پاداش میده. بارها در قرآن میگه که خداوند است که شما رو در جنگ بدر و حنین و کجا پیروز کرد، نگه داشت. نشون میده که خدا دستش همیشه بالا سر این است. اجر و به اصطلاح موقعیت که اصحاب بدر دارن که این اصطلاح، یعنی بدریون در اسلام، در عرف سنت اسلامی یه احترامی دارند. غیر از خود اونها که این احترام دارن، یه احترامی مجموعه شون خدا بهشون داده. گفته شما 313 نفر بودید اونجا، من به برکت این عدد شما هر وقت 313 مؤمن بود قائم آل محمد ظاهر میشه. این هم نشون دهنده اینه که نباید خدمت کسی رو فراموش کرد. خداوند هم میگه خدمتی کردید شما 313 نفر، شکرگزاری میکنم، پاداشتون میده. اینم پاداشتون، منتها پاداش اونا یه سکه یا یه اسکناس یا اینا نیست، اینا پاداش اوناست که تا مدت ها در صدر اسلام هر کسی میخواست مثل رجب که میخوندم افتخاری برای خودش بگه، میگه من از اصحاب بدرم، یا میگوید که من مثلا پسر فلان کزک هستم که از اصحاب بدره. این پاداش اونهاست و این قدیم هم پاداش شرکت در این جنگ ها. حالا نمیدونم خود بعد بود یا دیگری داشت. خب اون وقتا که رادیو تلویزیون این بلندگوها اینا نبود، مثلا پیغمبر تصمیم میگرفتن که فردا صبح برن به جنگ و خب از همون بعد از نماز صبح یا اینا میگفتن آی بیاد بیاد به که رفتیم راه افتادیم. در همین جنگ بعد بود یا جنگ دیگری بود، یکی از صحابه خاص پیغمبر، جوان مرد بزرگواری، زن گرفته بود. شب عروسیش بود، در سده بودن، خلاصه پاشان یه وقت دیدن از صدای اون جارچه بیدار شد، میگه بدوید دنبال پیغمبر که داره میریم به جنگ. حنظله، یه حنظله به شنیدن امر پیغمبر بدو رفت، غسل نکرد، برای اینکه طول میکشه غسل کنه، همونجور غسل نکرده دوید رفت جز پیغمبر رو دیگه مجالم نکرد. تا رسیدن جنگ بود و این رفت به میدان جنگ، کشته شد. امر پیغمبر بر صورت ظاهر شرع، یعنی واجب بودن غسل برای همه هست، ولی در مورد او این مهمتر از اون بود، این انجام داد. مثل این که مثال زدم بارها در واجبات، یکی نماز میخونه کنار رودخانه میبینه یکی داره کشته میشه، نمازش رو باید ول کنه، حتی نمازش رو بشکنه اگه وسط چیز فنید بده و او رو نجات بده ولو نمازش قضا بشه. در بین دو تا واجب اونه که اولاست تشخیص میده. رفت کشته شد، حالا نمیدونم پیغمبر فرمود یا دکی بود که گفتن میدیدیم که فرشتگان آمدن و جنازه حنظره رو قوسه دادن که این لقب برای حنظله موند، حنظله قصیل الملائکه، حنظله ای که ملائکه قسلش میده. سعد هم در کربلا بود و با امام حسین شهید شد. پدر با پیغمبر شهید شد، پسرش با پسر پیغمبر. این خب پاداشی که گفتم به این دادم لقب قصیل الملائکه به حنظله بند، یا موهبت هایی که به اصحاب بدر شد، این به صورت یه دستور العمل اخلاقی در من که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی که در از مخلوق شکرگزاری نکند از خالق شکرگزاری نکرده، برای اینکه خداوندم بخواد خدمتی به کسی بکنه، محبتی بکنه، از راه بندگان دیگه بندگانش میکنه. کسی کلمه هر یک از این دستورات که دادن یه همچی داستانهایی داره که اینها رو مجسم کرده و نشون داده. حالا انشاءالله خدا یه شجاعتی به ما بده مثل اصحاب بعد، به ما همچی دیدی بگره که بفهمیم امر پیغمبر خودش شریعت خودش به اصطلاح خود. انشاءالله چنان کن الهی، چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی ما رستگار.